اللهم یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان و همچنین آقا امیر المؤمنین که در آستانه ضربت خوردن حضرت وسیع هستیم، صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. و همچنین برای مدد رساندن به لشکریان اسلام، سروران سلام علیکم، یک صلوات دیگه با نهایت ادب و ختم بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه مباحث مربوط به معارف قرآن و تفسیر موضوعی برخی از آیات، ما رسیدیم به این نکته که معرفی هر چیزی مساوی است با بیان خصوصیات آن چیز. این دقیق تری معرفی یه چیزیه که اینا در دو سه جلسه قبل تو مسجد با سرورا مرور کردیم و اومدیم جلو. با این توصیف قرآن پر است از معرفی اهل البیت. معرفی اهل البیت در قرآن کریم 4 سطح داره، یعنی 4 مدل توصیف اهل البیت در قرآن اومده و هست که ما به دلایلی با 2 روشش کاری نداریم، به دلیل علمی بودنش و بحث‌های زیادی که داره و بحث‌های تخصصی تفسیری میشه باشون کاری نداریم و زبان بیانی هم خیلی براشون نداریم برای گفتنش، لذا به 2 سطح دیگه‌اش اکتفا میکنیم. یک روش مستقیم که خدای متعال برای معرفی اهل البیت در قرآن به کار برده و یه روش غیر مستقیم. ما سروران وقتی میخوایم در مورد اهل البیت صحبت کنیم، اصلا بین خودمون هم همین جوریه، وقتی که بنده یه سری مطالب رو میدونم شما نمیدونید، یا بالعکس شما یه چیزی رو میدونید من نمیدونم، بعد من از شما یه رفتاری میبینم باعث شبهه میشه، میگم چرا فلان این کارو کرد، اصلا با عقل جور در نمیاد مثلا این کارو کرد، در حالی که من اصلا احاطه ندارم به اینکه این چیکار کرده بود. درسته؟ یعنی اون چیزی که معمولا باعث اختلاف میشه، باعث شبهه میشه، اختلاف در فهم، اختلاف در به اصطلاح اطلاعات و داده هاست. ما نمیدونیم یه سری چیزا رو از هم، بعد یه سری چیزا از هم میبینیم شبهه ایجاد میشه. درسته؟ پس ما لازم این که وقتی در مورد بحث از اهل البیت، حالا به صورت کلی هر جا میشه، ما لازم جایگاهشون رو تو عالم خلقت بدونیم، یعنی بدونیم که اهل البیت چه جایگاهی تو این عالمی که من و شما زندگی میکنن. اونا میان آدمی، همین آیاتی هم تو امروز داشتید میخونید دیگه، گفت پیامبران هم مثل شما تو زندگی میکنن، تو بازارها میرفتن خرید و فروش میکردن، اونا هم یه انسانهای مثل ما، حالا من با اونا چه فرقی میکنم؟ دومشون در عالم انسانی چه جایگاهی دارن، یعنی بندم یه انسانم اونام انسانن، حالا تفاوت ماها تو چیه؟ تو عالم قیامت اونا با ما چه جایگاهی دارن، یعنی ما رفتیم اونا چه جایگاهی دارن، چی کار میکنن، بالاترن مثل ما حساب کتاب میشن، همه در ردیف هم هستیم، یا نه حالا اونا باشون اصلا برخورد نداریم، رابطهشون با خدا چیه، مثل ماست، یعنی ما همجوری که میشینیم دعا میکنیم ارتباط داریم فهم از خدا داریم، اونا اینجوری بودن یا نه، و ویژگی های خلقیشون رو به صلاح بدونیم چیه. این نکاتیه که ما لازم راجع به اهل البیت بدونیم. من یه مثال میذارم که این بحثی رو که الان چند کلامی رو که گفتم براتون جا بیفته. پس نکته‌ای که امروز لازمه بهش دقت کنی، اون چیزی که باعث اختلاف در و شبهات بین ماها و همه انسان‌ها معمولا میشه، اختلاف فهمه. اختلاف فهم باعث شبهه میشه. مثال، ما در دین اسلام 3 جا اجازه دادن که دروغ بگیم، یعنی 3 جا شما میتونید چیکار کنید؟ دروغ بگید. یکی از اون جاها جایی که قرار خون یه انسان به ناحق ریخته بشه. خب شما میدونید یه نفر بیگناه میخواد خونشو بریزن، حالا به هر دلیلی، چه میتونه مسئله خونوادگی باشه، چه مسئله قومیتی باشه چه جنگی باشه. اینجا شما میتونید دروغ بگید، باید دروغ بگید اینجا. اول سکوت باید بکنید، بعدش باید توریه کنید، بعدش هم باید دروغ بگید. یعنی مرحلش هم اینجوریه. پس اگر قرار جای خونی به ناحق ریخته بشه، به شما اجازه دادن دروغ بگید. گام اولش این که سکوت کنید، بعد توریه کنید، بعد دروغ بگید. حالا این توریه یعنی چی دیگه؟ حالا محل بحث ما نیست، فقط کوتاه میگم. توریه یعنی یه جوری راست بگید که طرف حقیقت رو نفهمه، درسته؟ مثلا یه نفر الان به من بگه آقا شما مثلا حاج آقا رو دیدید؟ من بگم که از وقتی که اینجام ندیدم، یعنی از وقتی که یکم اومدم جلو ندیدمش دیگه، سرام برگردوندم اینور، من دروغ نگفتم ولی حاج آقا رو دیدم. یعنی یه جوری راست بگید که طرف هم متوجه نشه حقیقت رو. اینو میگن توری. هر جایی نمیشه این کار کرد، گفتم موارد خاصی داره. خب یا یه مثال دیگه از توریه، این که یه بنده خدایی رفته بود در یک مملکتی که اینا همه ناسبی بودن، دشمنان اهل البیت بودن، بعد یه دفعه یقه اینا گرفتن، بگو جانشین پیامبر کی بود؟ خب این یلس موند، اگه این علی رو قبول داشت، امیرالمؤمنین رو قبول داشت، گفت اگه بگم علی که الان سر منو میزنن، چی بگم؟ دروغم نگم. گفت من کان بنته فی بیته، کسی که دخترش تو خونه اون بود. همینجوری حالا هم دختر ابوبکر تو خونه پیامبر بود، هم دختر پیامبر تو خونه چی بود؟ کی بود؟ امیرالمومنین. یعنی جواب این سوال هم امیرالمومنین میشد هم ابوبکر. اینجوری جواب داد، یعنی یه جوری جواب داد که هم رها بشه هم دروغ نگفته باشه. این برای توریه گفتم این مثال رو. پس یه جایی ما میتونیم دروغ بگیم کجا جان یه نفر در خطره، یه جا دیگه میتونیم دروغ بگیم. اینا رو دارم برای چی میگم؟ برای این که بگم ما لازم راجع به اهل البیت بدونیم، چون خیلی از رفتارهای اهل البیت چون با ما اختلاف فهم و درک دارن، اونها خیلی بالاتر برای ما شبهه میشن. اون شبهه‌هاش هم مثال میزنم، اینا دارم از اون با عرض میکنم که یه شبهه‌شو برای شما مثال بزنم. دومین جایی که میشه دروغ گفت این که ناموس محترمه‌ای در خطر باشه، اینجا هم به شما اجازه میدن دروغ بگید. سوم جایی که اجازه میدن برای دروغ گفتن تو خدعه های جنگه، تو جنگه. حالا من در اسیر کردن یه دفعه مقدس بازی گل نکنه، گفتن آقا زاغه کجا بود؟ آقا میرید اونجا 100 متر پایین تر دست راست مثلا اونجاست. اینجا دیگه نمیشه راست بگید، میگن دروغ بگید. و چهارمین جایی که میشه دروغ گفت در اصلاح ذات البین. دو نفر دعوا کردن و شما میدونید مثلا تقریبا پشیمونن، میدونید، یعنی یه زمینه پیش بیاد با هم یه آشتی میکنن، اینجا میتونه از طرف یکی به اون یکی دروغ بگید که این قضیه چی بشه؟ اتفاق بیفته، به شرطی که بدونید اون طرف هم میخواد این کارو بکنه، فقط روش نمیشه حالا یا مسائل دیگه. وگرنه اگر بر همون لجاجش باقی، شما حق ندارید دروغ بگید، این خودش میشه مساق فریب اصلا. خب حالا این سه جا رو من به شما گفتم، سه چهار جا رو اسلام اجازه داده برای دروغ گفتن. حالا میریم سراغ مثال. گفتیم بحث ما چی بود؟ ما لازمه راجع به اهل البیت یه سری اطلاعات داشته باشیم. بهترین اطلاعاتی که میتونیم بگیریم از قرآنه. چرا باید این اطلاعات رو بگیریم؟ چون اگه نسبت به مقام اهل البیت کسب معرفت نکنیم، خیلی از رفتارهای اونها برای ما شبهه‌ناک میشه. مثل چی؟ مثل این مثال. عمر وقتی از دار دنیا رفت، یک وصیتی کرد که خلیفه بعدی چجوری چیکار کنه تعیین بشه. گفت یه شورای شش نفره تشکیل بشه. تو اون شورای شش نفره یه پای قضیه رو گذاشت که عثمان و یه پای قضیه رو گذاشت حضرت امیر. بعد طلحه گفت آقا هر کس خلاصه ببینید کی بیشترین رأی رو میاره. یه شورای شش نفری. طلحه تو اون شورای شش نفری رفت به عثمان پیوست. زبیر اومد پیش حضرت علی علیه السلام. سعد بن ابی وقاص رفت پیش عرضم بزرگ شما عثمان. موند عبدالرحمن ابن اوف. این عبدالرحمن ابن اوف آدم یکم شیطونی هم بود. گفت علی من تو رو دوست دارم و میخوام با تو باشم، تو حقیه، ولی به یه شرطی که تو بر اساس قرآن، سنت و منش شیخین رفتار کنی. اگر اینجوری باشه من به تو رأی میدم. حضرت گفت نه من این کار نمی کنم. سنت شیخان از خودشون اینا در آورده بودن. خب اونم رفت طرف عثمان، 4-2 شدن. کی شد خلیفه؟ عثمان. حالا عثمان که شد خلیفه چند سال خلافت کرد؟ 13 سال. توی 13 سال بیشترین انحرافاتی که توی اسلام به وجود اومد تو همین زمان کی بود؟ تو همین زمان عثمان بودش. یعنی بیشترین اختلاف مخصوصا تو بحث‌های مالی، خیلی فساد اجتماعی رخ داد. حالا من از شما سوال میکنم، مگه دین اسلام نگفته بود اونجایی که جان و مال بیگناه به اصطلاح در خطره شما میتونید دروغ بگید؟ خب حضرت امیر به نظرتون نمیتونست دروغ بگه؟ فقط تو یه جنگ جمل 10,000 نفر کشته شدن. میتونست یا نمیتونست؟ مگه عثمان دروغ نگفت؟ بعد به کار خودش رو میکرد دیگه، دروغ هم که اجازه داده شده بود. حالا دید چه شبهه بزرگی پیش میاد؟ یعنی ما اگر شناخت نسبت به اهل البیت نداشته باشیم، از صحنه به صحنه بریم همین اتفاقات میفته. خب یه دروغ میگفت، فقط تو یه جنگ جمل 10,000 نفر کشته نمیشدن. بعد جنگ صفین همینجور بگیرید، چقدر خونها ریخته شد. این نکته بسیار مهمیه که ما نسبت به اهل البیت. حالا خود حضرت امیر راجب عثمان چی میگه؟ حالا شاید یکی براش پیش میاد، شاید مثلا حضرت امیر عثمان و آدم نسبتا خوبی میدونست. حالا خودش تو نهج البلاغه حضرت امیر چی میگه؟ میگه که عبارتشون اینه، میگه الا انقام ثالث القوم، تا اینکه سومی، این حضرت امیر داره میگه، میگه تا اینکه سومی شد خلیفه، نافجن هزنیه. نافجن هزنیه یعنی انقدر این عثمان خورده بود، این پهلوها شده بود شکم. یعنی شما اگه پهلو به عثمان نگاه میکردی سرشو نمیدیدی، فکر میکردی شکمش این وره، به اون ورش نگاه میکردی فکر میکردی شکمش حالا اون وره، انقدر خورده بود، پهلوهاش پر چربی و گوشت شده بود. بعد حضرت میفرمایند بین نسیلهی و معتلفه. اصلا عثمان دائم، اصلا یکی از خطبه هایی که اهل تسنن با ما سرش تو نهج البلاغه خیلی مشکل دارن همینه که حضرت این عبارات رو به کار برده، میگه عثمان دائم بین پشکلگاه و علفگاه بود. با سوال، اون کسی که دائم بین پشکلگاه و علفگاه کیه؟ حیوانه دیگه، گاو اینجوریه دیگه. مثلا اصلا حضرت همین تعابیر رو به کار برده راجب عثمان، همین تعابیر رو به کار برده، لذا اونا خیلی با هم. وقام مهو بنو عبیه یخزمون مال الله خزمت الابل، و گفت بقیه خشاوندانش هم اومدن با هم و خلاصه مال مردم رو میخوردن، مثل همون جوری که یه شتر علف بهاری رو خیلی دوست داره، این سبزه های بهاری، میگه همون جوری که شتر اینا رو دوست داره، اینا همینجور بیت المال رو میخوردن. خب حضرت امیر نظرش راجع به عثمان اصلا همین بوده، اصلا اونو انسان نمیدونسته، و چرا یه دروغ نگفت؟ پس اینا مباحثی رو هم میشه که ما باید عرضم به حضور شما که معرفت کسب کنیم نسبت به اهل البیت، و بهترین معرفت هم اون معرفتیه که قرآن ارائه میده. برای همینه که ما اینا رو گفتیم مقدمات تفسیر سوره کوثر دارم خدمت شما عرض میکنم که تا برسیم به تفسیر تو این ایام ماه مبارک رمضان، به تفسیر سوره کوثر رو بر اساس این بیانات. پس این الان متوجه میشیم که برای کسب معرفت بهترین جایی که میتونیم برین سراغش قرآنه. حالا قرآن چجوری اهل البیت رو معرفی کرده؟ ما از دو روشش رو فقط میگیم، یه مستقیم یه غیر مستقیم. حالا این دو روز مقدار دیرتر ما میایم منبر، یعنی زارن قرآن دیرتر تمام میشه فرصت نمیشه، شاید لازم بود 4-5 دقیقه دیگه بحث رو ادامه بدیم. حالا انشالله ما بقیش رو میذارم فردا، میریم سراغ قسمت دوم بحثمون. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما در ادامه مباحث مربوط به آداب و قواعد و فرمول های استجابت دعا بر اساس آیه خود دعا، و اذا سعل بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سعلك عبادی عنی فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان، دو تا اذا اومده، دو تا فرمول هم داره. یک، دعای کسی مستجاب میشه که دعاش واقعی باشه. دعای واقعی گفتیم دعاییه که منعقد شده باشه، دعایی منعقد شده که وقتی دست شما رو گرفتن با تمامی حالات و شقوقش بگید میخوام. گفتم بارها مثال زدم، مثلا میخوای پول بده، خدا میگه من میتونم بهت پول بدم و میدم، اما یه احتمالش اینه که باعث خوشبختیت بشه، یه احتمال هم این که باعث مرگت بشه، احتمال های دیگه هم هست. با تمام این احتمالات شما باید بگید میخوام. این اولین شرطشه. گفتیم چجوری دعا کنه؟ دعا را اونایی که خیرشون مشخصه را همینجوری دعا کنه. خدای من اهل تنبلی نباشم، این دیگه قیدی نمیخواد، دعا خیر محضه. خدای من اهل نماز باشم، اهل نیکی به پدر مادرم باشم. و چیزایی که خیرشون مشخص نیست و حتما با قید دعا کنید. خدایا به من مالی بده با برکت، مالی بده که باعث عاقبت به خیری بشه. خب وقتی من اینجوری دعا کردم، حالا میگم خدایا مالی بده که باعث عاقبت به خیری من بشه، خدا میگه که مثال دارم از پیش خودم این حرفا رو میزنم، نه که حالا خدا اینجوری بگه. خدای متعال میفرماند که باشه بد میدیم، ولی مالی که قراره بد برسه با برکت نیستش، بذار بد نمیدیمش. حالا دعای من مستجاب شده یا نشده؟ شده دیگه، من مال با برکت میخواستم، مال با برکت هم نیست، خدا مستجاب کرده با ندادنش. اما فرمول دومی که لازمه بدونیم، گفتیم که تأکید خدا بر این که میگه ازا دعان، من را بخوانید. و این خیلی مسئله مهمیه. حالا انشالله فرصت شد فردا یه 10 دقیقه وقت بذاریم این بحث رو تمومش کنیم. این که چرا خدا میگه منو بخونید، گفتیم که حتما یه موردی داره که خدا داره میگه. پس ما کی رو میخونیم مگه؟ این عمده دلیلش اینه که ماها دوچار شرکیم و شرک تنها گناهیه که خدا باهاش کنار نمیاد. تحت هیچ شرایطی با بقیه گناه‌ها کنار میاد، هر گناهی که انسان انجام بده با شرک کنار نمیاد. خدا میگه برید از همون کسی که به هر حال کنار من قرار دادید، از همون حاجاتتون رو بخواید. مثال هم زدیم، مثلا میگید که میریم بیمارستان یا میریم بانک، میگه خدایا این آقای احمدی کار من را بندازه. بعد میگه عجب، آقای احمدی کارتو را بندازه؟ حالا درستش با چی میگفتیم؟ درستش اینی که انسان میگه خدای تو کار من را بنداز، خدا کارو به دست تو، واسطش کی باشه؟ مثلا آقای احمدی باشه، نه اینکه خدایا آقای احمدی کار من را بندازه. لذا این خیلی مهمه که ما خدا را بخوانیم، درسته؟ اینکه خدا، بعد خواندن خدا به کلاس و درس و بحث نیست. یه زمانی مثلا ما میدونیم خدا عادله، تو مدرسه که میرفتیم هی به ما گفتن، تو کنکورم امتحان دادیم، عدل یعنی وضع کل شیئن فی موضعه، یعنی هر چیزی رو بذاری سر جای خودش. این تعریف عدله که ما هر چیزی رو بذاریم سر جای خودش، این مال کتاب هاست. اما در عمل عدل یعنی چی؟ حضرت امیر میفرمایند عدلولا تتهمه، عدل اینه که خدا رو متهم نکنی. یه حادثه‌ای برای ما پیش میاد، یه فوتی پیش میاد، تصادفی پیش میاد، خیلی آمونی میاد، خدا چرا من؟ درسته؟ بنده دیدم خیلی ها را، یا بعضی هم میگن خدا با ما قهر کرده، اصلا خدا دیگه روش از ما برگردونده. اینا خیلی خطرناکه، این حرفا رو خدا باش ازش کوتاه نمیاد. این همون دلیل عدم استجابته، یه دلیلی که خدا میگه خدا چرا من؟ یا بعضا میگیم خدای تو که همه چی دادی، اینم میدادی. این حرفا رو باز کنی توش خیلی چیز خطرناکی میاد بیرون. این که وقتی شما به خدا بگی خدا تو همه چیز دادی، اینم میدادی، یعنی چی؟ یعنی یه چیز دیگه هم بود که خدا میتونست بده و به من نداد. این بخل دیگه، یعنی خدا بخیله. داری راست راست به صورت خدا میگی چی؟ خدا بخیله. این که میگه از من بخواد یعنی چی؟ یعنی شما خدا رو باید قبول، شرک قائل نشید. یه مثال دیگه هم زدیم، مثلا تو تلویزیون فیلم ها زیاد بوده این مباحث، مثلا نشون میداد طرف میخواست بره مهمانی، برن سفر، بچه هاشو میذارم یه آی محمودی، اول خدا بعدم شما، اول خدا بعدم آی محمودی، شرک دیگه. اول خدا، دوم خدا، سومم خدا. خدایا من نگهداری از فرزندانم رو به تو واگذار کردم، اما اینجا یه واسطه میخواد در این عالم، اون واسطش آی محمودی باشه. تو انتخاب کلمات خیلی باید دقت کنی. برای همین خدا اینا تو قرآن تذکر میده، میگه یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یه درست صحبت کن، هر حرفی رو حق ندارید بزنید. حالا شوخی میکنید، نمیدونم داستان برای هم میگید بگید، ولی هر حرفی رو حق ندارید. خدا نسبت به بعض از مباحث غیوره، اجازه نمیده. لذا این ازادعان یعنی خدا را خواندن بدون شرک. حالا میگم انشالله فردا فرصت بشه وقت بیشتری میذاریم اینا قشنگ بحثش رو تکمیل میکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق انوار ملکوتی که در این ساعات ساری و جاریه، شر دشمنان این آب و خاک رو به خودشون باز بگردان. خدایا شر امریکا اسرائیل رو به خودشون باز بگردان. خدایا باران رحمت خودت رو